برسه به اون تفرد و نافرمانی، یعنی اصلا یکی از خصوصیات نوجوانها اون طوفان طغیان سرکشی و رسیدن به اون تفرد و نافرمانی هست، چون میخواد استقلالش رو پیدا بکنه، چون میخواد کسی تو کارش خیلی دخالت نکنه و معمولا توی دوران نوجوانی افراد میخوان با اون مراجعین قدرت به جنگ بپاخیزن. مراجعین قدرت کیا هستن؟ والدین هستن، ناظم، معلم هستش، اصلا این نشانه اون نوجوانی هستش. و وقتی که اون ذهنش رو به هم میریزه، خیلی از اوقات میخواد استقلال خودش رو حفظ بکنه که به ما دروغ میگه. هم از ترس هست، یعنی اشتباه عمل کردن والدین که خیلی بکن نکن میگن، معیارای سختگیرانه زیادی دارن، با اسمش نوجوان ما به ما دروغ بگه، هم اون حس استقلال نوجوانی. حالا برگردیم به سراغ خود شما. اگه طرف مقابل ما به ما یه جای دروغ میگه، بدونید اغلب از روی ترسه. اون پنهانکاری اغلب از روی ترسه، مگر اینکه ما توی کلینیک این آقا رو که ببینیم، من به شما بعد از چند جلسه بگم نه خانم، مثلا ایشون ذاتن حالا بله دروغگوئه که یه چنین افرادی مناسب برای انتخاب ازدواج ما نیستن. ما همیشه میگیم سه تا اختلال شخصیت اجتماعی هستش که اونها رو باشون ازدواج نکنید. پارانوید ها هستن که شک و سوء ظن بیمارگونه دارن، افرادی هستن که اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارن که خیلی این کلاهبردارا و دروغگوها و پنهانکارها هستن، و افرادی که نارسیست هستن، خودشیفته ها هستن که همیشه یک نگاه از بالا به پایین نسبت به افراد دارن. یکی دیگه از عوامل ایجاد این بی‌اعتمادی که تو شما هست، ممکنه بی‌توجهی عاطفی طرف مقابلمون باشه. یعنی خیلی جاها شما متوجه بشی که ببین طرف منو نادیده میگیره، که حالا من به شما نکات رو میگم بعد آخر سر با هم جمع بندی میکنیم. یکی دیگه از موارد کنترلگری افراطی هست. وقتی که شما مدام طرف مقابل تو چک میکنی، بله. مدام موبایلشو چک میکنی،
بله.
اصلا یه آقایی که به خانومش بی تعهدی کرد، این آقا حدود 30 ساله که ازدواج کرده با این خانوم،
بله.
به من میگفت خانم دکتر، من اگر آدم بی تعهدی بودم اون زمان که جوانتر بودم، مثلا این آقا الان 60 خورده ای سالشون هست، اون زمان که جوانتر بودم باید این بی تعهدی رو به خانومم میکردم، اما من همیشه پایبند بودم. ولی این خانوم اینقدر توی زندگی دائم هر روز، من 10 دقیقه دیر میکردم میرفتم توی اتاق، شاید میخواستم با مادرم تلفنی صحبت بکنم. خب خیلی از حرفا هستش که ما ممکنه دلمون بخواد با خانواده خودمون بزنیم و همسرمون این رو متوجه نشه. چیزهایی که به همسر ما ربطی نداره، همسر ما دلیل نداره توی اون موارد دخالت کنه، ما هم همینطور هستیم برای دیگر، برای همسرمون.
بلی.
یه سری موارد هستش که مادر همسر من میخواد به همسر من بگه ولی به من ربط داره، اونجا شاید من هوشیار بشم، شاید بخوام یه گوشی بدم، طرف مقابلم رو چک بکنم،
بله.
اما همسر من باید این توانایی، این فضای باز رو داشته باشه که با مادر خودش یه صحبتهایی بکنه که اصلا به منم ربطی نداره. توی زندگی داخلی ما هم، من و همسرم هم، این حرفهای همسرم و خانوادش اثرگذار نیست. پس من نباید برم فالگوش بیستم، نباید حساسیت نشون بدم نسبت به اینکه چرا ایشون حرفاشو نمیاد به من بزنه، چون اون حرفها به من و زندگی من ربطی نداره، مگر اینکه یه چیزهایی باشه که به من و بچه هام، به زندگی من ربط داشته باشه، بعد من از همسرم دلگیر بشم بگم چرا خب حرفا رو به من نمیای بزنی. یکی دیگه از موارد عدم حمایت در مواقع سخت زندگی هستش. وقتی که همسر ما در شرایط دشوار قرار میگیره، مثل مشکلاتی، مثل بیماری، مثل بحرانها وقتی قرار میگیره، وقتی من بهش بها نمیدم، من باهاش همدلی نمی کنم، من حمایتش نمی کنم، ممکنه در او یک حس بیعتمادی به وجود بیاد، چون میشه خودش میگه خب دیگه این من دیگه دوست نداره دیگه،
بله.
دوستم نداره، پس امکان داره به من توی زندگی بی‌تعهدی داشته باشه. مورد بعدی تحقیر و سرزنش مداوم هستش. وقتی شما طرف مقابلتون رو زیاد مقایسه میکنید، زیاد تحقیر میکنید، که ما همیشه میگیم تو این تحقیر و مقایسه از دوران کودکی میاد، تحقیر، توهین، سرزنش، مقایسه و تنبیه روانی،
بله،
تیغ‌های نامرئی بر کف دست والدین هستند که آنچنان بر پیکره بدن روانی فرد می‌نشینه که شاید تا آخر عمر این طرف طفلی نیاز به درمان داشته باشه. و یکی دیگه از موارد، نادیده گرفتن نیازهای طرف مقابل هستش. وقتی شما نیازهای عاطفیشو نادیده می‌گیرید، وقتی که نیازهای جنسی، عاطفی، جسمیش رو نادیده میگیری، حتی نیازهای روزمرهش. آقای به من میگفتش که خانم دکتر، خانم من هر روز صبح بلند میشه به پسرمون صبحانه میده، اما این آرزو به دل من موندش که یه روز صبح بلند شه به من صبحانه بده. ببینید، این صبحانه دادن چیزی نیستش که هر آقایی بلده یه چایی رو دم بکنه و یه نونپنیر هم واسه خودش بذاره و صبحانه بخوره. اما وقتی همسر ما به صدا در میاد و ما از لحاظ عاطفی متوجه میشیم که او هم نیاز عاطفی به من داره که من یه صبحانه ای به او بدم،
بله،
باید یه چنین کاری انجام بشه. حالا لازم نیستش هر روزا،
بله،
اما ببینید، من این رو برای شما مثال زدم، صبحانه دادم،
بله،
منظورم این بودش که سعی کنیم نیازهای طرف مقابلمون رو شناسایی بکنیم و نیازهاشو توی رابطه عاطفی و ازدواجمون برآورده بکنیم، برای اینکه زندگی خودمون بهتر پیش بره. من الان، شما توی اتاق درمان با من تنها هستین،
بله،
به شما اینا رو میگم، فکر نکنید طرف مقابلتون که بیاد اینا رو بهش نمیگم.
بله.
اتفاقا ما توی جلسات زوج درمانیمون خیلی از اوقات با زوجین تک تک صحبت میکنیم.
درست.
یعنی وقت از چند جلسه که ایشون آمدن پیش من، من از شما خواهش میکنم شما اتاقو ترک کنید و من با ایشون تنها صحبت بکنم. در اونجا به ایشون هم خواهم گفت که بگرد ببین نیازهای خانم چیه، اونا رو باید، اصلا این خانم برای چی ازدواج کرده؟ ازدواج کرده که یک حس امنیت و حمایت از توی مرد بگیره. چطور که توی مرد هم ازدواج میکنی؟ برای اینکه یک همدل رو در کنار خودت داشته باشی دیگه.
بله.
خب پس ببین نیازهای طرف مقابل چیه؟ اگه بتونیم اون نیازها رو برآورده بکنیم، ما زدیم و زندگی رو بردیم.
خانم دکتر، من ذهنم در حین فرمایشات شما درگیر یه چیزی شد، چون که شما فرمودین که شما اگر به چیزی که به شما و زندگیتون صدمه ای نمیزنه میتونین کاری نداشته باشین و اجازه بدین کارشو بکنه، زمانی که همسر من با اون فردی که البته همسرم نشده هنوز،
بله،
فرد دوم،
بله،
منظورم هست،
بله،
وقتی که چت میکرد با اون دوست قبلیشون و،
بله،
ارتباط داشت، وقتی که من متوجه شدم و اعتراض کردم، ناراحت شدم، در اومد گفت مگه من از تو کم گذاشتم؟ مگه من به تو بیتوجهی کردم؟
بله.
مگه الان تو مشکلی داری با من؟ میدونین ممکنه یه سری چیزایی باشه که اصلا به منم صدمه نزنه، به قول خودش گفتنی داره توجهشم به من میکنه، از لحاظ مالی هم حمایت میکنه، به نظرش هم میاد که برای من داره سنگ تموم میذاره، ولی خب خانم دکتر این خیلی ناراحت کننده است.
درسته، ما زمانمون داره تموم میشه،
بله،
بمونه برای جلسه آینده بقیه صحبت ها، ولی من یه نکات کلیدی رو به شما بگم.
بله.
خان بابای عزیز، اصلا منظور من این نبودش که همسر ما خیلی چیزها رو توی زندگی از ما پنهان بکنه، نه، این نیست.
بله.
زندگی زناشویی یعنی تعهد، یعنی فردی که من با او از همه توی این دنیا باید صمیمی تر باشم.
بله.
پس اغلب صحبت هام رو باید به همسرم بگم. اینی که من به شما گفتم، یه جاهایی خیلی گوش به زنگ این نباشیم که همسرمون همه حرفا رو به ما بزنه، رابطه همسرمون با خانواده خودش هستش.
متوجه
ما توی این موارد، و ایلا خیلی خوبه که اگه همسر ما دوستش بهش یه چیزی بگه، یه کاری توی سر ادارش، سر کارش براش پیش بیاد، تو جامعه براش پیش بیاد و بیاد به ما بگه، و ما انتظار داریم بگه. اصلا صمیمیت یعنی چی؟ یعنی همین.
بله.
ولی من توی اون موردی که بهتون گفتم که چون توی جلسه پیش شما یه مقدار به من گفتین که من یه مقدار حساس هستم نسبت به رابطه مادر و خواهر همسرم با همسرم.
بله، بله.
من راجع به این موضوع خواستم به شما بگم.
درست.
همسر ما خوبه که همه مواردشو به ما بگه.
بله.
اما یه سری موارد هستش که افراد با خانواده اولیه‌شون یعنی مادر و خواهر و پدرشون دارن که شاید به زندگی ما ربطی نداشته باشه و ما نباید توی اونها دخالت کنیم. اگه او به ما نگفت نباید دلخور شیم، مگر اینکه اون موارد توی زندگی ما اثرگذار باشه. خب ممنون از شنوندگان عزیز، خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. من دکتر لیلا شکوری، روانشناس و استاد دانشگاه، به همراه تهیه کننده عزیز و نویسنده گرامیمون خانم کاظمی گرامی این برنامه رو با همدیگه پشت سر گذاشتیم. ممنون از توجه و همراهیتون. روز خوش.
ازدواج قرار نیست زخم های ما را پنهان کند، قرار است جایی باشد که زخم ها دیده شوند، فهمیده شوند و کم کم آرام بگیرند. عشق بالغ عشق بی زخم نیست، عشقی است که زخم ها را می شناسد و از آنها مراقبت می کند. تا شنبه ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.
صدای تو
کلام تو
درسی است برای بیداری، صدای تو آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
اولا ماهیت فتنه، این فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینا برای کشور داشتند و به دست مردم، به دست جوان‌ها، به دست آحاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار بده. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینا نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره می‌کنه. این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
به نام خداوند بی همتا، خدای ژرفای پنهان و رازهای نهان. درود بر ادب دوستانی که در ژرفای کلمات گوهر معنا را جستجو می کنند. بگذارید امروز هم با هم سفری به دنیای واژه ها داشته باشیم. اینجا قاب واژه. آموزه.
زبان ترکیبی از آواها و نشانه های کلامی و نوشتاریه که وسیله ارتباطی مؤثری برای تعامل میان انسان هاست و بیانگر هویت هر کشور و عنصر وحدت بخش ملی محسوب میشه. ادبیات پارسی به عنوان گنجینه ارزشمند و میراث فرهنگی ایرانیان به شمار میره که سده های پیش بنیانگذار سلسله صفاریان این زبان رو در کشورمون رسمی کرد و در اعتلای اون بسیار کوشید. ادیبان و شاعران بزرگ پارسی زبان تمامی تلاش خودشونو در مسیر حفظ و گسترش این میراث غنی به کار بردن تا اونو به جایگاه شایسته خودش در جهان برسونن. اکنون رسالت تمامی مردم، نهادها و مسئولان بایستی بر این مهم باشه تا به پاسداری از این گنجینه ارزشمند بپردازند و در مسیر ارتقای اون از هیچ کوششی فروگذار نکنند.
زبان فارسی ریسمانی است که قلب‌های ایرانیان را به هم می‌دوزد. با این زبان است که نسل‌ها سخن گفتند، عشق ورزیدند و جاودانه شدند. آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم در رابطه با دو واژه صحبت بکنیم که در نوشتن یکسان، در تلفظ یکسان، اما در معنا متفاوت هستند. شست. شست در یک معنا به عنوان انگشت دست یا انگشت پا و یا شست عددی به عنوان 60 تومان. در اینجا می‌خوایم ببینیم که در واژه تلفظ حرف سه از چه واژه‌ای باید استفاده کنیم. سین یا ساد، شست دست با سین نوشته میشد یا با ساد. شست تومن چه؟ عدد شست چه؟ عدد شست با سین نوشتارش درسته یا با ساد؟ برای همه ماها پیش اومده که در نوشتن صحیح این دو واژه گاهی تردید کردیم، زیرا یکی از حروفی که معمولا در زبان فارسی در شکل نوشتارش اشتباه میشه همین واژهای سین و ساده. مثل دو واژه سفیر، سفیر با سین میشه پیک، ولی سفیر با ساد میشه صدای گلوله یا آواز پرندگان. و یا واژه ساعد با سین و ساعد با ساد ساعد با سین میشه بازو و ساعد با ساد میشه صعود کننده. شست به معنای کوتاه‌ترین و پهن‌ترین انگشت دست و بزرگترین انگشت پا به حساب میاد که با سین نوشته میشه. اما کلمه شست با ساد شکل حروفی عدد شسته. برای درک بهترش به این جملات دقت کنیم. به دلیل بی احتیاطی شست دستم آسیب دیده است. بی دقتی هم باعث شد 60 میلیون تومان ضرر کنه. که در جمله اول شست دست با سین نوشته می شود و در جمله دوم 60 میلیون تومان با ساد برشته تحریف در میاد. در متون کهن هم عدد 60 به صورت 60 یعنی در واقع با سین هم نوشته شده، اما در فارسی امروزه برای تفکیک معنایی از کلمه 60 که در معنای انگشت هست این کلمه رو به صورت 60 یعنی با ساد می نویسن.
اهمیت زبان فارسی در این است که ما را به گذشته من پیوند می زند. وقتی فارسی می گوییم صدای نیاکان من را می شنویم. هر واژه بازمانده از قرن هاست که امروز در دهان ما می درخشد. فارسی یعنی نفس کشیدن در هوای تاریخ. زبان فارسی گوهر یگانه است که اگر از دست برود روح ما بینام خواهد شد. این زبان نه فقط کلمات که تمام وجود یک ملت است. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. امروز گروه کلاسی پسرم رو در فضای مجازی جستجو می‌کردم و با یک جمله مواجه شدم که نوشته بود بچه‌ها می‌خواین برم از خواهر خانم رضایی خواهش کنم بهش بگه امتحانو کنسل کنه. حالا من میرم می‌خوابم، بعد میام جواباتون رو می‌بینم. متاسفانه این دوستمون کلماتی مثل میخواهید، خواهر، خواهش و خواب رو به جای اینکه با خای استثناء یعنی ترکیب خ، واو و الف بنویسه با خای معمولی یعنی ترکیب خ و الف نوشته بود که یک غلط رایج در فضای مجازیه. باید بدونیم کلماتی مثل خواهر، خواهش، خواستن، خواب و خیلی از کلمات دیگه با خای استثناء نوشته میشن و نوشتن اونها با خای معمولی کاملا غلطه.
زبان را یکی از مهمترین عناصر شکلگیری یک هویت مشترک میدانند. زبان به باور اکثر فرهنگ شناسان مهمترین عنصر فرهنگی برای ایجاد هویت جمعی است. نوواژگان.
یادم سنم که کمتر بود آخرای فصل گرما مامان بهم گفته بود بیام برم روی چارپایه و اون دریچه کانال کولر رو ببندم تا سرما نیاد، چون بابا رفته بود از انباری بخاری بیاره. منم خیلی خوشحال بلند شدم و رفتم بالای چارپایه و کاری که گفته بود انجام دادم. چند وقت پیش یادم افتاد به اون روز، به مامان گفتم یادت مامان؟ مامان گفت بله یادمه. حالا چی شده یادت افتاده؟ گفتم چون اون وقتا هنوز با زبان فارسی مثل امروز آشنایی نداشتم، وگرنه همون موقع بهتون میگفتم که نگید کانال، بگید راه. راه اون کلمه درسته که باید استفاده کنی. مامان لبخند زد و گفت باشه پسر گلم. یادم میمونه. ولی دیگه فصل سرما که میاد خودت میری بالا و راه کوله رو میبندی تا عایق بشه و سرما نیاد. همونجا به خودم مثل همیشه یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه همگی زین پس به جای کلمه کانال از واژه جایگزین اون یعنی راه استفاده کنیم. اینجوری فارسی رو بهتر صحبت میکنیم. مگه نه؟
ممنون بابت این همراهی و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی سلامت. آرزم به محضر شما بزرگواران که شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است و صرفه‌جویی هر کدوم از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور میشه. چه خوبه که در این روزهای سرد هوای هموطن رو داشته باشیم.
آیا می دانید 41% از سهم مصرف گاز کشور به بخش خانگی تعلق دارد؟
دست درد نکنه آقا حبیب، عجب بخاری بزرگی گرفتی.
این بخاری 14,000، بزرگترین بخاری بازار.
ها پذیرایی تو کجا؟
حالا شما نصبش کن، بعدن ازتون پذیرایی هم می کنی.
نه نه، منظورم اینه که اینو باید ببرم تو پذیراییتون دیگه، پذیراییتون لابد خیلی بزرگه.
تیکه میندازی آقا سعید؟
سعید راست میگه، شما باید برای اتاق پذیرایی بسیار شیک و زیباتون یه بخاری کوچیک‌تر بگیرید.
بخاری کوچیک‌تر که گرم نمی‌کنه.
گرم می‌کنه، خوبن گرم می‌کنه. با بخاری کوچیک‌تر مصرف انرژی و هزینه اونم کمتر میشه.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابان‌ها را در خواهد نوردید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
نیمروزتون بخیر باشه. دعوت میکنم شنونده قضا سلامت زندگی باشید هموطنان عزیزم از شبکه رادیوی سلامت.